من میخوام از حضورتون سوال بکنم که بعد از نامه‌ای که شما نوشتید در نامه 14 به رهبر جمهوری اسلامی، گویا ماموران امنیتی به شما و خانوادهتون فشارهای زیادی رو وارد کردن و حتی گفتید که جان شما در خطره، بر اساس اون چیزی که در نامه 15 خودتون نوشتید. آقای نوری‌زاده، میخوام ازتون سوال کنم این فشارها و تهدیدها به طور مشخص از طرف چه فرد یا افرادی به شما و خانوادهتون وارد میشه و این تهدیدها به طور مشخص چه جور تهدیدهایی هستند که شما از اون یاد میکنید؟
واقعیت قضیه این است که این روزها اداره اطلاعات سپاه طرف من هست. یعنی من سابقا گرچه با ماموران وزارت اطلاعات مواجه بودم، ولی این روزها علنا سپاه هست یا سازمان اطلاعات سپاه هستش که به تعبیری در کار بنده در پیچیده. بعد از اینکه من 80 روز فیلم برداری کردم و بدون اینکه خبری در جایی منعکس بشه و بدون اینکه تصویری از فیلم محرمانه‌ای که می‌ساختم در جایی منعکس بشه، اینها آمدن ابزار و امکانات من رو برداشتن بردن. من به هر چیزی فکر می‌کردم الا اینکه اینها با عنایت به همه مراتب انسانی که حالا مثلا سپاه به خودش میباله که مثلا در من هست و در ارتش نیست، در پرسنل من هست و مثلا در پرسنل ارتش نیست، فکر نمی کردم که مثلا تصاویر خصوصی که بنده توی اون کامپیوتر حرفه‌ای خودم داشتم مثلا مورد تعرض اینها واقع بشه. یعنی انتظار این رو داشتم که به خاطر اینکه مثلا توی اون کامپیوتر تصاویر فیلم محرمانه‌ای که من داشتم میساختم بوده، منو فرا بخونم بگن آقا تو چه فیلمی میساختی؟ نگاه کن ما این فیلمت رو برداشتیم، مونتاژ کردیم و اینجوری در اومده. گرچه اون فیلم هم فقط و فقط ماجرای خودم بود در کش و قوس روزهایی که در زندان در سلولهای انفرادی بودم و مورد بازجویی‌های توهین‌آمیز و ضرب و شتم واقع می شدم، یا مثلا از داخل زندان منو به دادگاه می بردن و جز خودم هیچ کس جلوی دوربین نبود. منتها احساس کردم که کم کم کار به یه جاهای باریک داره می رسه، به خاطر اینکه اینها یا باید من رو دستگیر می کردن چون هر هفته من داشتم نامه می نوشتم، یا باید یک جوری صورت مسئله رو پاک می کردن. اینها آمدن داخل اتومبیل بنده، رسما به من گفتن ما تو رو پودرت می کنیم و توی 100 تا سایت آبرو تو می بریم، زیپ دهنت رو بکش. یعنی منظورشون حالا زیپ قلم بوده یا مثلا دیگه ننویس، که من مقاومت کردم، نام پیاده شدن رفتن. خب این مواجهه اول بود و من می دانستم که بعد از این ماجرا اون دو گزینه باید پیش می آمد، یا این که مثلا بنده رو دستگیر بکنن، فرا بخوانن به زندان، یا صورت مسئله رو پاک کنن. ولی اونها راه سوم رو رفتن، اینکه از همون تصاویر خصوصی بنده استفاده کنن و مثلا به تعبیر خودشون بنده رو حالا مفتضح بکنن.
توی این ویدیوهایی که از شما در روی اینترنت منتشر شده، علاوه بر اون مواردی که گویا از خونه شما جمع آوری شده در مورد اون مستندی که در مورد حضورتون در سلول انفرادی بود ساخته بودید، یک فیلم کوچیک دیگه هم گویا از زمان بازجویی‌های شما منتشر شده. جریان اون فیلم چیه؟
نه بازجویی نبود، اینا می آمدن ابراز رفاقت میکردن تو سلول، بعد من میدیدم با گوشی‌های همراهشون هی دارن بازی میکنن، نشسته بودیم صحبت میکردیم، حالا مثلا با همون گوشی‌ها مخفیانه از من فیلم گرفته بودن. چیزی هم نبود، من اصلا نگران اون نیستم، برای اینکه ما آدمایی هستیم که هر جا باشیم خودمون رو ابراز میکنیم، یه واقعیتی است.
اما گویا شما توی این نامه آخرتون که به دخترتون نوشتید ظرف همین امروز که ما دیدیم و منتشر شده، اشاره‌ای کرده بودید به فردی که بهش خیلی اطمینان داشتید در همون ماموران بازجویی سپاه، اما گویا اون خلف وعده کرده بوده.
بله، ببینید مثلا وقتی میان نقطه ضعف شما رو کشف میکنن که شما گرایش دارید به یه سری خلقیات. مثلا شما ببینید در میان آدمهایی که شما باهاشون مواجه میشید، یه دفعه ببینید یه نفری هستش که با ادبه، شما ناخودآگاه به او گرایش پیدا میکنید. من هم نسبت به مقوله فداکاری در جنگ، فداکاری در اسارت، فداکاری در اینکه یک نفر در سپاه باشه و سالم باشه و در اداره اطلاعات باشه و سپاهی باشه و سالم باشه، بله من گرایش داشتم و نمیخواستم باور کنم که همه اونهایی که اونجا هستن آلوده به برخی از مفاسد هستن. ایشون اینجوری خودش رو به من نشون میداد و منم چیز خاصی نبود، یعنی باهاش ابراز رفاقت میکردم، نه داد و ستدی با او داشتم نه چیزی. ولی همین آدم اسرار خصوصی اون کامپیوتر رو برداشته و توی اون فیلم ها آورده، مثلا از پسر بنده است. حالا بعد هم این آدم اسمس هایی به خانواده من، این پیامک هایی به همسر من میزنه. حالا و یه فیلم دومی هم ساختن مبنی بر این که حالا بنده مثلا زنان صیغه ای دارم و از این چیزها. و همین آدم، یعنی اینکه من رد دفاعی او رو کاملا میشناسم، برای اینکه با او رفتم بعدها صحبت کردم و باش اتمام حجت کردم که اگر فیلم های من رو ندید من کاری میکنم شاید به راحتی نتونید جمع بکنید. به هر حال اینها وارد حوزه خصوصی بنده شدن که نه در قاموس مسلمانی که در وادی انسانی هیچ کس به خودش اجازه نمیده وارد اون حوزه بشه. و من فکر میکردم یک دستگاه بزرگ و عریض و طویلی مثل سازمان اطلاعات سپاه چقدر خفیف شده و چقدر ذلیل شده برای اینکه منتقدی رو به زانو در بیاره و چه خفتی دچار شده که بیاد یک چنین کاری رو بکنه. ببینید اینها دزدند، دزدی کردند هم وزارت اطلاعات، 4 کامپیوتر بنده رو 2 تمامی که دزدای وزارت اطلاعات برداشتن بردن و هنوز نیاوردن بدن. من وقتی ماموران وزارت اطلاعات رو سالم میدونستم که 1 ماه 2 بعد از اینکه 4 کامپیوتر من رو برداشتن بردن بگن آقا ما اون چیزایی که میخواستیم برداشتیم، اینا مال شماست، اموال شما. بعد از 2 این دزدها هنوز که هنوز کامپیوترهای من رو ندادن. دزدان سپاه هم میتونستن 2 بعد، 1 بعد، 1 بعد کامپیوتر من رو که کامپیوتر حرفه‌ای بوده و دوربین های کوچک، مثلا دوربین هایی که دورش هم سپری شده و من به عنوان دکور اونجا داشتم، اینا رو برداشتن بردن. اینها هم دزدن. حالا دزدی اساسیشون وقتی است که از تصاویر محرمانه‌ای که اونها اتفاقا باید پاسداری بکنن از حرمت خانواده، اونها باید صیانت بکنن از اینکه کسی دست نبره به حوزه خصوصی افراد، اینها از این جهت دزدان برجسته و صاحب نامی میشن که برخلاف اون قرارداد اولیه‌ای که با مردم بستن که از اساس انقلاب و اساس ارزش‌های انقلاب پاسداری بکنن، خودشون مثل این آدم‌های به اصطلاح لاابالی که به هیچ تقیدی مقید نیستن میان مثلا ورود میکنن، سر فرو میکنن به اسرار. اینا اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. یعنی اگر بنده رو در به قول خودشون 100 سایت داخلی و خارجی بی آبرو بکنن، بنده یک مسیر مشخصی رو خدا به من لطف کرده به صلاح همون رو پیش خواهم رفت و از همون زاویه آوار بسیار سنگینی رو بر سر اینها فرو خواهم ریخت تا بهشون نشون بدم که شما دزدانی هستی که از مسیر اعتماد مردم وارد شدید و دارید دزدی میکنید. شما اعتماد مردم رو میدزدید، نه فقط اموال مردم رو.
آقای نوزاد، میخوام ببینم که این دلیلی که میگید وارد حریم خصوصی شما شدن، آیا یک از همون دلایلی است که شما رو در این نامه اخیرتون مجبور کرده که بگید که اگر لازم باشه دست به افشاگری خواهید زد؟
نه خیر، من مثل اونها نیستم دوست عزیز. من اگر در 1000 تنگنا قرار بگیرم رفتار زشتی رو که اونها مرتکب شدن نخواهم کرد. منظور من این بود که اگر ما بنا بود به این رذالت ها ارزش قائل بشیم، ما هم خبر داریم تو اندرونی بعضی از این آیت الله ها و حجت الاسلام ها چی میگذره، ولی مال خودشونه، متعلق به خودشونه. به من چه که فلان آیت الله تریاکیست، به من چه که فلان آیت الله زنش مثلا فلانه یا فلان حجت الاسلام همسرش انگلیسی است، به من چه؟ اینا حوزه خصوصی این افراده. حتی من احترام قائل میشم به فردی که از منزلش میاد بیرون و داخل منزلش مثلا مشروب خورده، نمیدونم قمار کرده، هر کاری کرده، ولی به محض اینکه آمد توی جامعه انسان دارای ارزش و طرفدار ارزش اخلاقی است و انسان آزاده است، من به این آدم احترام میگذارم تا اینکه بره در داخل خونش نماز شب بخونه و بعد بیفته به جان خصوصیات زندگی مردم. ما باید این رو بفهمیم. بنده قرار بر این نیستش که حالا مثلا مسائلی که از داخل زندگی برخی از اینها حالا در محافلی بودیم شنیدیم اینا رو بیارم منتشر بکنم. مطلقاً بنده اگر بخوام یک چنین کاری رو بکنم، بر آنچه که خودم بر اون نقد دارم انگار که مثلا ورود کردم و پافشاری کردم.
آقای نوریزاد، آیا این نامه‌های شما به دست آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میرسه، میخونن؟ شما چطور اصلا این نامه‌ها رو به آقای خامنه‌ای میرسونید و آیا مطمئنید این نامه ها خونده میشه از طرف ایشون؟
اگر ایشون این نامه ها رو نخونن که خیلی اوضاع نابسامانه. حتما میخونن. ببینید شما وقتی محرمانه یک نامه رو مینویسید، مخاطب همون یک نفره، یا مثلا به یه وزارتخانه میفرستید، مخاطب اون دستگاهه. ولی وقتی او رو منتشر میکنید، علنی منتشر میکنید، اون یک نفر میشه یکی از ده ها هزار نفر، میشه یکی از چند میلیون نفر. ایشون بخوانند مسئولیتشون مضاعفه، نخوانند فاجعه است. به هر تقدیر من خبر ندارم که ایشون مینشینن پای اینترنت تعقیب میکنن. اتفاقا چند روز پیش یکی از افراد مثلا به هر حال خبردار از اوضاع و احوال داخل بیت، ایشون به من میگفتش که شخص رهبر مینشینه پای اینترنت و بعضی از سایت ها رو تعقیب میکنه. من یکم این رو باور ندارم، به جهت اینکه از یه زاویه دیگه شنیدم که برخی از اطرافیان ایشون به خاطر کسالت و بیماری رهبر انتقال بعضی از اخبار رو که هولنگیز سخت ممنوع کردن. حالا چه ایشون بخوانند این رو چه نخوانند، بخش وسیعی از مخاطبین نامه‌های بنده مردمند و من بنا دارم در این نامه‌ها سطح آگاهی مردم رو، سطح توقع مردم رو ارتقا بدم و به روزی برسیم ان شاءالله که مردم با فهم خودشون، با آگاهی خودشون، با درایت و هوشمندی خودشون چیزی رو انتخاب کنن که دیگه بعداً موجب این نشه که آسیب ببینند و افسوس بخورن چرا شتاب زده و احساسی عمل کردن. بنده یه سهمی دارم، یک قدر و اندازه‌ای دارم، متناسب همون یه فعالیتی انجام میدم و بنا نیستش که همه جامعه مثلا با نامه‌های بنده متأثر بشه و رهبر هم به همین شکل. بنده یک گوشه‌ای از به اصطلاح روند بزرگ رو گرفتم و دارم اونجا کار میکنم. بقیه دوستان دیگه، عزیزان دیگه، شخصیت‌های دیگه، جریان‌های دیگه هر کدوم سهمی دارن، بنده هم سهم مختصری در یک گوشه‌ای از این حرکت بزرگ.
آقای نوری‌زاده، نامه نوشتن از طرف فعالان سیاسی و مدنی در داخل ایران به مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، عموماً تبعات بسیار زیادی رو برای اونها داره. شما چند بار این مسئله رو هم تجربه کردید. آیا شما نگران ادامه این نامه‌نگاری‌ها و تبعات اون نیستید؟
چرا نیستم؟ مگه من انسان نیستم؟ مگه من خانواده ندارم؟ مگه من نگران معیشت خانواده‌ام نیستم؟ مگر من جانم رو دوست ندارم؟ این نگرانی طبیعی است که هست، اما به کف دستم که نگاه میکنم میبینم که من برای از دست دادن چیزی ندارم که باید به خاطر اون نگران باشم. من آمدم با خانواده خودم اتمام حجت کردم و به تعبیر اونها رو راضی کردم به اینکه شما خودتون رو آماده بکنید برای هر حادثه‌ای. به همین دلیل آماده‌ام، یعنی اصلاً نگران اون بخش دوم نیستم. بنده کارم رو انجام میدم، اونا هم بیان کار خودشون رو انجام بدن. طبیعی است که این نگرانی هست. مثلا هر وقت زنگ در خانه ما میخوریم، بچه‌های من نگرانن که نکنه مثلا، حالا چون برای اینکه چندین بار دیدن 10 نفر، 8 نفر، 5 نفر اومدن همینجوری توی خونه و زندگی ورداشتن بردن. این نگرانی همیشه هست. بر تقدیر آنچه که مورد نظر بنده است این هستش که ما میبایستی برای آگاهی دادن به مردم و واخواهی حقوق مزمحل شده خودمون باید هزینه بدیم و تا زمانی که پافشاری نکنیم بر حقوقمون و زشتی هایی که متاسفانه امر بدیهی پیدا کردن در جامعه، اینها رو نخواهیم که مفتضح بکنیم یا آشکار بکنیم به تناسب فهمی که داریم در شناخت زشتی ها، طبیعی است که این روند همچنان ادامه خواهد داشت. شما ممکنه یک سنگ بزرگ آلوده پیش پای شما باشه و شما هم هی دور بزنید و برید، اون سنگ هست و آلودگی رو منتشر میکنه. تا زمانی که نرید جلو، خودتون آلوده نشید، خودتون زخمی نشید و تلاش نکنید این سنگ رو جابجا بکنید، طبیعیه که او هم مزاحم مردم هست و هم آلودگی منتشر میکنه. برداشتن هر آلودگی، برداشتن هر سنگی از پیش پا مستلزم زحمت، مستلزم هزینه است، مستلزم آسیب دیدنه و من افسوس میخورم که یک حق طبیعی و بدیهی مردم ما که توصیه به بزرگان جامعه است و نوشتن نامه انتقاد کردن، به این شکل وارد خط قرمزهای نانوشته‌ای شده که مثلا یک فردی یه نامه به رهبر بنویسه بعد یک سال، یک سال و نیم بره زندان و محروم بشه از بسیاری از حقوق خودش.